بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اینجا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصولشون بیانی دارن، چیزی گفتن که مرحوم استادشون ناینی، در حالی که در کتاب فواید مرحوم آقای ناینی نقل نشده، تغییراتی که مرحوم آشان تغییر نشده، مرحوم آقای کاظمینی نوشته نداره توشین، ولی این قسمت رو مرحوم آیت الله خویی که ایشون از شاگردان مرحوم آقای ناینی بودن، ایشون این قسمت رو ایشون نقل کرده، حالا بیان استادشون نقل کرده، بعد خودشون اشکال کردن به بیان استادشون، حرف استادشون نپذیرفتن، رد کردن. در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 278 278 در مصباح ایشون این مطلب رو از استادشون نقل میکنه که میفرماید استادمون محقق ناینی در بیان این حدیثی که دارد کل شیء فی حلال و حرام هو لک حلال حتی تعرف الحرام بینه، گفته جناب استاد ایشون یک بیانی دارن که میخوان این حدیث را بگن که شبهات حکمیه را میگیره، اینجور نیست که مخصوص شبهات موضوعیه باشه، نه شبهات حکمیه را بگیرد. بیانشون به چه صورته؟ فهمیده برای این که امام علیه السلام در بیانشون داره کل شیئن، عبارت امام اینه کل شیئن فیه حلالون و حرام، شیء شیئیت در هر جا به کار رفت مساوی با وجوده، هر جا لفظ شیئیت به کار میبرن این مساوی با وجود، یعنی کنه شیئی که لباس وجود به تنش کرده، ماهیتی که لباس وجود به تنش کرده اون رو بهش میگن شیء. شیئیت فهمده یسابق الوجود، فرمون آینانی لأن شیئیت تسابق الوجود، فرمونه این حدیث شامل میشه شبه حکمیه را، وجه شمولش هم اینه که به قولی ان شیئیت تسابق الوجود، شیئیت مسابق وجوده، فظاهر لفظ شیء هو الموجود الخارجی، امام هم که تعبیر لفظ شیء کرده پس معلوم میشه که وجود خارجی رو منظور قرار داده، یه چیزی در خارج الان وجود داشته باشه، به لحاظ او امام فرموده فیه حلالون و حرام، باید این باشه. اگر موجود خارجی معنا بکنی بگیم مراد از شیء وجود خارجیه، وجود خارجی که نمیشه دو قسم باشه که، وجود خارجی همیشه موحد در فرده، یک فرده، این دیگه نمیشه که فیه حلالون و حرام، یعنی چه یک فرد، این دیگه معنا نداره، یک فرد چیز موجوده به وجود لباس فردی این معنا نداره، بگیم فیه حلالون و حرامون. آینا اینی گفته این که نمیشه، آینا الحمدلله اهل کمالن، اهل فضلن، موجود الخارجی به ما و وجوده الخارجی فرده، فرد دیگه نمیشه بگیم فیه حلالون و حرام، نه دیگه، یا حلال است که حرام دیگه نیست، یا حرام است که حلال نیست، ولی نمیشه گفت فیه حلالون و حرام که نیست. خب حالا که نشد پس چکارش کنیم؟ چه باید بکنیم؟ بیان اینا سبب تقسیم قرار بدیم، این فرد خارجی رو راهی بکنه برای ما که تقسیم کنیم، بگیم که این فرد خارجی یا از فردیست که نوع حلال یا از فردیست که نوع حرام. این وجود خارجی رو به وجود خارجی نه این موضوع قرار بدیم، بلکه منشأ تقسیم و تردید قرار بدیم به اعتبار نوعش. بگیم این موجود خارجی یا از فرد نوع الحلال است دون حرام، یا از نوع حرام است دون الحلال. ببینید وجود خارجی رو منشأ تقسیم و حکمه این قرار بدیم که حلال و حلال دو تا داریم، فرد خارجی یکیه، ولی اون سبب میشه برای که ما بگیم این یا از مصداق اونه یا. خب اگر اینجوری شد، پس شیئیت موجب شد که ما را از این دست برداریم بریم سراغ نو. نو که شد، نوع حکمی یا از این یعنی هر دو رو میتونه بگیره. هر دو یعنی چی؟ هم میتونه شبه موضوعیه رو بگیره، هم میتونه شبه حکمیه رو بگیره. یعنی موقع این است که من نمیدونم این قسم حلال یا حرام، یعنی موضوعش رو نمیدونم. در خارج دو تا موضوع دارم، میدونم یه قسم حلاله یه قسم حرام، میشه اشکال نداره، میشه حکمو بگیره نه موضوع. بیا بگه من چون دو دسته از احکام دارم، دو دسته نوع احکام دارم، یه دسته احکام ها به نام احکام حلال، یه دسته از احکام حرام، حالا این از کدومش نمیدونم. این ندانستن من که این حلالون او حرامون از باب مرکز تقسیم هر دو رو میتونه بگیره، هم شبه موضوعیه رو میتونه بگیره، وجه تردید من از نظر موضوع نمیدونم کنوز میشید، یا وجه تردید من که نمیدانم عدم العلم از باب که حکم رو نمیدونم کدومه این حلالشه یا حرام. عدم العلم پی هادل فرد هر دو رو بغل میکنه، هر دو رو میگیره، هم شبهه موضوعیه رو میگیرد، هم شبهه حکمیه رو میگیرد. الحمدلله پس حدیث کل شیء فی حلال و حرام مشتمل بر هر دو شد. گفت جناب استاد من مروای نائینی به این وسیله آمد مسئله تعمیم داد، همون این جز به حدیث اهل براعت هم باشد که شبهات تحریمی حکمیه رو هم بگیرد. مرمای طلاب خویی اشغال میکنه حرف استاده که نفت کرد، میفرماید کلامشون دوتا اشکال میکنه. اشکال اولی که ایشون میکنه بگه شما کمروتی کردید، چرا؟ بگه در کلمه شیع چی فرمودید؟ فرمودید شیع عبارت از چیز موجود فی الخارج، شیعیت مسابقه با وجود است. خیلی کمروتی و حضرت استاد خیلی ببخشی به ساعت مقدس شما جسارت نشه. شیء یک لفظ عام مفهوم مبهمه، لفظ شیء یک مفهوم عام مبهم داره. مبهم چجوریه؟ یعنی این شیء به همه جا کار میره، در موجودات کار میره، در معدومات کار میره، در مستحیلات کار میره. آقا جان بگردم شما رو، شیء یه لفظیست که همه جا کاربرد داره، مثل آچار فرانسه میگنش، مثلا تعبیر که آچار فرانسهیه، همه جا کار میره. شیء همچنان حالتی داره. شیء کی گفته مال وجوده؟ مسابقه با وجود شما کم رسی کردید؟ چرا؟ برای که ما میدیم فلان، میگن فلان شیء معدوم، هم معدوم چیزی نیست که وجود نداره. فلان شیء میگه مستحیلون، این شیء میگه فلان چیز مستحیلون، خب یعنی وجود خارجی نداره. اصلا امکان داره گاهی وجود خارجی امکان نداشته باشه، مثل میگه شریک الباری شیءون مستحیل الوجود، بس شیئیت روش کار میره. اما در شیئیت وجود نخواهیده که شما میفهمید شیء مال وجوده، چون مال وجوده پس این موجود نمیتونه باشه الا یکی، پس باید بگیم تقسیم بدار. نه دیگه اینه جناب استاد من کم لطفی کرده، حضرت استاد این هم. پس ما اولین اشکال ما در این که این لفظ شی رو از دست استاد بگیریم که باعث استاد ما رو بیراهه کشان آمد که اینجا رو ببرش شبه حکمیه بکنه. نه این شیء اینجا از لفظ عام است، عموم و عام است، هیچ کار به وجود خارجی نداره. تاش این اولا که اختصاص به وجود خارجی نداره که شما آمدید ما رو میده هست. و ثانیا حالا ما برسر این فرمایش استاد رو بپذیریم، جناب استاد بیان بگیم چشم شیء از چیزهایی که مسابق با وجوده، ما هو الموجود، درست؟ خب اینی که فرموده کل شیء فی حلال و حرام، امام فرموده چه مانعی داره که ما این کل شیء را در اینجا از راه ضمیر استخدام بیاییم اون شیء موجود فی الخارج موضوعیه رو بگیریم. کل شیء فیه حلال و حرام، ها این فیه الان این ضمیر، این ضمیر فیه، این ضمیر فیه رو ضمیر استخدام بگیریدش. نظیر و مولتون حق و برده، این که میگو بگو به بولت هنگ تعبیر میکنم، میگن منظور بعض دیگه مطلعات، بعض مطلعات یادتون باشه میگن و بولت هنه، یادتونه که این بولت هنه میگن از مطلعات، این که احق و برده هنی همه زن مطلقه شوهرش میتونه بهش برگرده؟ نه، همه زن مطلقات شوهر میتونه بهش برگرده؟ نه خیر. چرا؟ اگه زنش سه طلاق داده حق رجوع داره؟ نه، وقتی سه طلاقش داد دیگه حرام میشه براش، مگر که باید محلل بگیره، نیست همینطور؟ پس این و بعولتهن احق و بردهن میگن ضمیر بعولتهن ضمیر استخدامه. میخوام استهزار کنه ذهن مبارک، چون به کلمه رو بگم رد بشم ممکنه بعد عزیزان برشون مبهم بمونه که چی میخواد به دایت الله خوبی میگه ضمیر استخدام. من در این جهت توضیح میدم براتون، ضمیر استخدام همیشه در جای کار میره که به مرجع ضمیر، به کل مرجع بر نگرده، به بعض مرجع برگرده. اون ضمیر اگه به بعضی از افراد مرجع برگشت، نه به کل، اونجا ضمیر میگن ضمیر استخدام. کما اینکه به اولت هنه را میگیم به بعض المطلقات، یعنی اون زنهایی که طلاق سومشون نباشه، اونجا دیگه شوهر اولا بدن و به اولت هنه احق و برده هنه، اونجا درسته. خب این مال اونجا، اینجا چی رو معنا میکنی؟ نفهمیدم اینجا چی رو معنا میشه، اینجا ضمیر استخدام چی رو بگیریمش؟ بگی ها الان برای تو توضیح میدم استخدام اینجا، مگر امام نبوده کل شیء فیه حلال و حرام؟ این فیه رو به همه حب نزنید، به بعض، یعنی شیء کل شیء که درش نوعی حلال است و نوعی حرام است. ببینید کل شیء که از اون حب نوعش حلال است، نوع پس همه احکام رو میخواد بگیرن، همه رو نمیخواد بگیره دا، کل شیعی که نوع اون شیعی حلالون نوع اون حرامون، الا که حلال باید که حلال است. خب به چه قرینه استخدام چی قرینه میخواد؟ در آیه قرآن ما قرینه داریم، چون حضرت اونجا قرآن میخواد لا یحل بعد ان ینکح من غیره فان طلقها بعد در طلاق سوم، میگه لا یحل دیگه ایجه الا اینکه باید حتما ینکح من غیره، باید یه نفر غیب بکنه، محلل بگیره. اما اینجا با چه قرینه این؟ چون استخدام آقایی میگن مجاز دیگه، استخدام یکی از مجاز هست، چون مرجع ضمیر باید به کل مرجع برگرده نه به بس، این بعد در تقدیر افتن مجاز میشه، قرینه مجاز میخواد، چیزی که قرینه استعمال مجازی میشه قرینه میخواد، بی قرینه که نمیشه مجاز برده. وقتی اینجا شما چه قرینه ای دارید؟ رایت الله خوبی میگیم شما چه قرینه ای داری که این ضمیر؟ میگه من قرینم نفس تقسیم الحکمینه، ها نفس تقسیم الحکمینه که امام فرموده فیه حلال و حرام، ببین نفس این تقسیم قرینه الاستخدام، پس معلوم شد اونی که میگه لکه حلالون به اعتباری که مرجع زمینش به یکی برمیگرده، دیگه نمیخواد هر دو. خب اگر اینجور شد پس باز نتیجه همون شبه موضوعیه میشه، یعنی که انه هاز الموجود الخارجی که درش دو نوعی حکم داریم، بسمی از این گوشتار داریم حلال، بسمی از این گوشتار داریم حرام، این هم برای حلال است. تکه حلالون باز برگشتی شد به ضمیر استخدام، هم برگرده بود به شبه موضوعیه، پس شبه حکمیه رو سادگی نمیگیره. مرحوم آیت الله خویی در جواب استادشون این جواب رو داده، ما در مقام پاسخ آمدیم گفتیم که الحق و الانصاف در اینجا، اینجا شیعیت را که اینجا بیان شده که امام فرموده کل شیعین این تعبیر کرده، شکی نداریم که شیعیت در اینجا منظور ما هو الموجود الخارجیه، نه شیعیت مبهم. امام شیعی مبهم وجه نمیخواد بگه که شیء مبهم، درست شیء در جاهایی هم به کار میره مبهمه برای خاطر معدومات مستحیلات، ولی ولی اینجا صد در صد این شیء در اینجا متعلقش به موجوده فی الخارجه. این هست، پس اینش که شک نداریم، اونه که منشأ بین حرف ما و اختلاف قابلی این شیء خارجی به چه عنوان دیده. ها مطلب اینجا جدا میشه، این شیء خارجی را که روش خود گفته لکه حلال، شیء خارجی داره میگه لکه حلال برای تو حلال، به چه عنوان دیدی؟ یه موقع شیء خارجی رو در قالب خارج به ما هو الموجود اندهو به لحاظ خود موضوع ببیند، اون میشه به موضوعیه. یه موقع نه، پس که موجود خارجی را دیده چون منشأ دارای انتقال ذهنه، این وجود خارجی باعث شده که مرا دچار چی کرد؟ اشتباه کرد، مرا دچار اشتباه کرد. این شیء خارجی مرا چرا؟ چون میبینیم این شیء خارجی فرد حلالم دارد، فرد حرامم دارد، منم که نمیدونم کدومشه. حالا این ندانستن من دو جوره، یه موقع از لابی که مصداقیتی اینه نمیدونم از اون کنم مصداقه میشه موضوع، یه موقع نه از بابی که حکم رو نمیدونم نه مصداقیت، یه موقع نمیدونم این گوشت از مثلا من دو تا گوسفند اینجا دارم یکیشو میدونم با زکات، نمیدونم این از کدوم هست، این میشه موضوعی. یه موقع نه دو تا گوسفند و سه تا گوسفند و گوشت و اینا ندارم اینجا، پس این منشأ خارجیش اینه که من چون میبینم در اسلام گوشت یه سلسله گوشتا رو حلال کرده یه گوشتا رو حرام کرده، من نمیدونم این از کدوم قسم اوناست. توجه دارید این موجودیت سبب لانتقال ذهنه منتقل بشه الى این تقسیم الحکمه که روش خود به حلالون بیاد، این شیعیت موجب انتقال ذهن من میشه، ولی که ما دو قسم داریم بنابراین روی انتقالش میاد چی میگه؟ امام فرموده اگر انتقال تو دو تا قسم داریم بگو این حلاله. خب حالا بگو حلاله چه در شعه موضوعیه باشه، مثل که دو تا گوسفند داریم همینجور گفتم نمیدونم از این گوشت، بگو حلاله. چه در شعه حکمیه باشه، نه گوسفندایی هم ندارم اینجا، یه گوشتی دارم اینجا نمیدونم از اون کدومه، از مذکرات از نظر شرعی یا نه خارج هم نمیدونم، این تصحیح شده انشاءالله داره مسئله مذکر و متکار نمیدونم، تیر رو نمیدونم حلال گوش و حرام گوش. بنابراین ما به نظر میگم شاید مرحوم آینایی هم به نظر من همینی میخواست بگه، چون مرحوم آینایی اینجا تعبیراتی که اینجا داشت که عدم العلم من، دیدی که در عبارت کتابت نگاه کنی میگه عدم العلم من سببش گاهی نگاه میکنه به اعتبار موضوع است گاهی به اعتبار حکمه. این برادر ما آقای نائینی هم همین حرفی که واها بذاره ما همینو حرف میزنیم، ولذا این حدیث رو ما برای شبه حکمیه هم میگیریم، میگیم کل شیء حلال و حرام میشه هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره، در شبهات تحریمه به نظر ما اشکالی هم نداره. توجه البته از شبه مرموم آقای نائینی در فوائد این بیان رو ندارن و در فواید الاصول بیشتر شواهد موضوعی مرحوم شیخ میگی، یا چون در کلام شیخ نقل کردن گفتن یوافق و مرحوم آقای ناینی فیروز آبادی نظر مبارک هست، در فواید الاصول این بیان رو نداره. ولی اگر آقا نشمال یا دوره بعدی بود آقای طلاق خویی بوده، شاید مثلا در دوره بعدی فرموش آقا بوده، مرحوم آقای طلاق خویی نقل میکنه تو اسما که حالا من اجازه تقریباتشو نرفتم ببینم حقیقت ببینم اونجا نقل کرده یا نه، اگر این بیان باشه امکان داره فرمایش مرحوم آقای ناینی همون باشه که ما به نظر ما میاد، بنابراین این روایت اشکال نداره اگه برای شما حکمیه تعلق گرفته بشه. فقط بله این نکته هست دیگه تذکر بدم که پایان درسه و اون اینه که ما همه بحثایی که داره میکنیم اینجا فقط درباره شبهه حکمیه تحریمیه است که دنبال ادله براعتش میره، اما شبهه وجوبیه این گفتیم احتیاج به این حدیث ها نداریم دیگه، یادتون باشه متعرض گفتیم قبلا، گفتیم در شبهه وجوبیه نیازی به این مطلب نیست چون علما در اونجا اختلافی ندارن، یعنی کمتر کسی به چشم میخوره که در شبهه وجوبیه قائل به وجوب احتیاط به مطلب به شبهات بدویه نه در اطراف علمه، کمتر کسی اصلا داریم که قائل به اونجا بشه که مثلا قاعده اشتغال احتیاط، نه بیشترشون همه براعتی هستن، چیزی واجب تا آدم اجتناب به درکار واجب نمیشه گردن آدم. بنابراین پس از این ادله ما در اینجا معلوم شد یک جمله از ادله براعت ما همین روایات کل شیئن فیه حلال و حرام هم جزو ادله هست. حالا روایات دیگر هم داریم که انشاءالله خدا بخواد زنده باشیم فردا براتون مطرح میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.